بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. بس درباره مناجات شاکرین بود، توضیحی درباره مفهوم شکر و کیفیت تحققش عرض کردیم. پیدایش شکر یک مبادی داره، از یک مقدماتی شروع میشه و به یک نتایجی منتهی میشه. مقدماتش توجه به یه سلسله معلومات بود، یه دانستنی هایی را آدم باید بهش توجه کنه تا انگیزه شکر درش پیدا میشه. در حدی که مؤثر بود توضیحاتی دادیم، دیگه تکرار نمی کنه. بعد از این که آدم دانست که یه امر مطلوبی از ناحیه خدای متعال به او رسیده، بعد یک حالاتی به طور طبیعی در آدم پیدا میشه. اگر چیزهایی باشه که فایده فوری و آنی داره، آدم این حالت التذاذی براش پیدا میشه. فرض کنید تشنه بود، آب خنکی خورد، توجه فرصی داشته باشه این خدا برای او این نعمت را فرستاده، غیر از لذتی که از آب خوردن میبره، از اینکه خدا هم بهش نعمت داده یه لذت میبره. به دنبال این لذت یه حالت دیگری، یه احساس دیگری که البته اینها فاصله زمانی نداره، تحلیل که آدم میکنه میبینه این حالات متعددی است. به دنبال احساس لذت، احساس سرور بدن بسن، شاد میشه. شادی یه حالت انبساط خاصی است، غیر از اون لذت بردنی است که از خوردن یا آشامیدن یا یه نعمت دیگری برای آدم حاصل میشه. کسی که از نعمتی برخوردار میشه یک حالت انبساطی پیدا میکنه، در مقابل کسی که یه نعمتی از دستش میره، غم و غصه‌ای بهش میره، یه حالت گرفتگی و انقباض پیدا میکنه، حال نداره با کسی صحبت کنه. این یه حال انبساط پیدا میکنه، با روی باز میخواد با همه صحبت کنه، یه حال خاصی است، یه حال سروری است به دنبال اون حال لذت رده. وقتی توجه کنه به این که این نعمتی که موجب لذت و نتیجتا موجب شادی شده براش، از طرف خدای متعال است، نسبت به خدا هم یه حال خاصی پیدا میکنه، میشه اسمش حالت رضایت بذاشت، خوشنودی. حالا در غیر خدا تصور کنیم، تا در مورد خدا با یک لطافت بیشتری داریم. وقتی آدم یه خدمتی میکنه به آدم، این کسی مثلا مورد وقتی که مورد نیازش هست، غیر از اینکه شاد میشه از اینکه رفع نیازش شد، لذت برد، توجه میکنه به اینکه این شخص به او این خدمت را داده، نسبت به او احساس خوشنودی میکنه. یه حالت خاصی است، میگیم رضایت، حالت خوشنودی. این نسبی است، یعنی متعلق داره. اون شادی دیگه متعلق نداره، یه حالت خاصی است، خودم حالت انبساط. اما این راضی هست از کسی، این متعلقی داره نسبت به اون شخصی که بهش نعمت داده، یه حالت رضایت برش. و به دنبال اون به طور طبیعی و فطری برای انسانهایی که از حد حیوانیت بالاتر رفته باشن، آدم یک احساس خاصی پیدا میکنه که نسبت به او یک احترام خاصی قائل میشه. حالا که به من خدمتی کرده و خوشنود شدم از این که این نعمت رو به من داده، این خدمت رو انجام داده، برایش احترام خاصی قائل میشه. حالا متناسب با خدمتی که کرده و متناسب با موقعیتی که داره، اینا همه حالات روانی است، در درون انسان به ترتیب پیدا میشه. وقتی آدم احساس احترام کرد نسبت به شخص دیگری، وقتی انگیزه ای پیدا میکنه که این احترامش رو ابراز کنه، از قلب دیگه خارج میشه، نوبت میرسه به جواره و اندام ها. این رو به چند صورت ابراز میکنه که البته اینا بیشتر جنبه عرفی داره، یک عکس العمل کاملا طبیعی نیست، ولی زا در بین جوامع مختلف تفاوت میکنه. احترام گذاشتن، وقتی آدم احساس احترام نسبت به کسی میکنه و میخواد این احترامش رو ابراز کنه، گاهی با زبان چیزی میگه، گاهی با حرکاتی اون حالت احترامش رو نشون میده. خب در این مورد که احساسش این میکنه که نعمتی بهش داده، در مقابل اون به خاطر اون نعمت براش ارزش قائل شده، احترام قائل شده، طبیعیه که بگه تشکر، سپاس گذار. این اولین عکس العمل رفتاری است که در انسان پیدا میشه در مقابل خدمتی که دیگری براش انجام داده. ولی در تا اونجایی که میدونیم در همه جوامع یک حرکاتی هم به عنوان آداب احترام گذاشتن انجام میدن. این تفاوت میکنه، این قراردادیه، این کاملا طبیعی نیست. کما اینکه به زبان همه به یک زبان سخن نمیگن، هر کسی به زبان خودش میگه، عربی میگه، فارسی میگه و زبانهای دیگه. اونام این ادای احترامشون رو وقتی میخوان به صورت یک رفتاری نشون بدن، یه حالات مناسبی براش وضع کردن. بعضی ها دستشون اینجور، بعضی ها سرشون خم میکنن، بعضی ها سر دست سینه میکنن، بعضی ها دیدید تا توی فیلم ها و اینا تا زانو خم میشن. اینا حرکاتی سنجن. در شرع مقدس هم نهایت این ادب مخصوصا در مقابل خدای متعال به این صورت وضع شده که روی خاک بیفته و صورتش روی خاک بیفته. در یه روایتی که به نظر سندش هم خوبه، در اصول کافی هست نقل شده، فرمود که اذا ذکر احدكم نعمت الله فلیضع خده على التراب شکرن لله. وقتی میبین یادتون میاد که خدا یه نعمتی بهتون داده، در مقابل این نعمت احساس کوچکی میکنید، میخواد ادای شکر بکنید، بیفتید روی خاک، صورتتون رو بگذارید روی خاک. فلیضع خده على التراب، گونه هاشو بذارید، ولیحمد الله عز و جل. بعد میفرماد حالا اگه کسی سوار اسب بود و در این حال یادش اومد که خدا چه نعمتی بهش داده، حالا یا همین اسب رو بهش داده یا عزت و احترامی که در بین مردم داره یا یه نعمتی، فرمود فلینزل ولیضع خده علی التراب، از اسب پیاده شه صورتشو بذاره روی خاک و بگه الحمد. اما اگه میترسه که جلوی مردم این اسباب شهرت بشه، خب این چیز نادری است دیگه، شیطان آدم رو وسوسه میکنه بعد که بله من اینقدر آدم خوبی هم که جلو مردم از اسبم پیاده شده. من خوف شهره، همونجا که سوار اسب هست صورتش رو بذاره روی قربوس زین، زین اسب یه برامدگی جلویش داره، صورتش رو بذاره روی قربوس زین و زین رو بگره. هم اگه این هم نشد، حالا یا سوار بود یا سوار چیز دیگری بود، زینی نبود یا مناسب نبود، بالاخره کف دستش رو بگذاره تو صورتش رو بذاره روی گردن فلیضع خده علی کفه، به خاطر احترام به نعمت خدا و شکر خدا فقط به شکر زبانی اکتفا نکنه، این ادب را هم رعایت، این ادب شرعی است، اون خم شدن ها و دست سینه گذاشتن و اینا ادب های عرفی است، طبق جوامع مختلف فرق میکنه. اما ادب عبودیت در مقابل خدای متعال این است که وقتی یاد نعمت خدا میفته صورتش رو بذاره روی خاک. این عملی است که صرفا به خاطر ادای این نعمت به عنوان ابراز اون احترامی که احساس میکنه انجام میده. ملاحظه کردیم که چه حالاتی پشت سر هم تحقق پیدا میکنه تا آدم احساس و احترام نسبت به کسی میکنه، میخواد این احترامش رو ابراز کنه، هم با زبان میگه الحمدلله، هم با حرکاتش صورتش روی خاک میذاره یا کج میکنه. به هر حال برای در مورد شکر خدای متعال از این هم فراتر داریم، یعنی لوازم شکر ایجاب میکنه که آدم اون نعمتی هم که خدا بهش داده اون هم را به صورت خاصی استفاده کنه. تا اینجا یه شکریست که نسبت به همه چیزها، نسبت به هر کسی انجام میگیری، نسبت به انسانها هم وقتی آدم خدمتی انجام میده میگه متشکرم، بعد هم یه دستی سینه میزنه احترامی میکنه، در مقابل خدا هم سرخند میکنه. اما وقتی توجه کنه به این که اون کسی که این نعمت داده یه نعمت آنی نبوده که یه لذتی برد و تموم شد، یه نعمتی است که از این میتونه استفاده هایی بکنه برای آیندهش، میتونه این استفاده ها صحیح و مطلوب باشه، به نفعش باشه این استفاده ها یا به ضررش باشه. یه حساب اینه که چگونه از این نعمت استفاده کنه که به نفعش تمام بشه، سوء استفاده نکنه، ضرر نکنه، این یه حسابه. یه حسابم اینه که اون کسی که این نعمت رو داده چه انتظاری داشته از این نعمت، از این دادن این نعمت. البته ما طبق مبانی کلامی خودمون این دوتا بر هم منطبقه، یعنی خدا که انتظاری داشته باشه که ما نعمتی رو در یه راهی صرف کنیم برای اینه که نفعش به خود ما برسه، او که انتظاری نداره نفعی از این نمیبره. اگر چشم داده ببینیم برای اینکه از دیدنی ها چیزی برای تکامل خودمون و برای سعادت ابدیمون استفاده کنیم، دست و پا و نعمت های معنوی و عقل و ایمان و همه اینا برای اینه که ما ازش استفاده کنیم خودمون به کمال برسیم. خب انسان های دیگری ممکنه یک توقعات دیگری داشته باشن، فرض کنید کسی که یک لباس زیبایی با آدم اهدا کرده دوست داره که آدم ببینه که این تنش کرده، این توقعی خیلی ها دارن، وقتی مثلا یه هدیه برای کسی میبرن دلشون میخواد که ببینن که این مثلا یه انگشتری به کسی دادن، دلش میخواد ببینه این انگشتر دستش استفاده میکنه. او لذت میبرد از این که ببیند این شخص از نعمتی که بهش داده استفاده میکنه. در مورد خدا چنین چیزی نیست، خدا لذتی نمیبره، ولی خدا دوست داره که ما این نعمتشو در جایی مصرف کنیم که به دردمون بخوره. اقل مراتبش اینه که در راه در چیزی که موجب ضرر هست استفاده میکنیم. به لسان شرعی و فقهی یعنی در معصیت مصرف میکنیم، این نعمت را در راه حرام هست، این توقع داره دیگه. نعمت داده بود برای استقبال ما، اگر استفاده کنیم در راه تکامل خودمون، در راه عبادت خدا، اطاعت خدا، این خدا راضی میشه، شاد میشه به یک معنا با همون مسامحاتی که داریم. اما اگر ببینه در راه بد مصرف کردیم، خب این خلاف انتظار خداست. من نعمت دادم که به نفع استفاده کنیم، چرا به ضرر استفاده کردیم؟ یعنی طوری شد که اگر نداده بودم به نفع تو بود، معناش اینه دیگه. وقتی کسی یه نعمتی را برای معصیت در راه چیزی که موجب عذاب میشه به کار میبره، خب اگه نداشت که برایش بهتر بود، که مبتلا به اون عذاب نمیشد. خدا بهش داد برای اینکه ازش استفاده کنه به کمال برسه. اگر عکسش شد، این در واقع بدل نعمت الله کفرن، بدل نعمت الله نعمتن، نعمت خدا را تبدیل کرد به نعمت. خدا اونی که داده بود بهش نعمت بود، میشد ازش استفاده سریع بکنه، اما خودش وقتی استفاده غلط میکنه، یعنی نعمت خدا را تبدیل بکنه به بلا، به نعمت. این خیلی کار زشتیست. بنابراین اقتضای شکر اینه که وقتی نعمت را دریافت کرد، اون را در راهی مصرف کنه که ضرر براش نداشته باشی و به زبان شرعی در راهی نباشی که موجب گناه باشی، موجب عذاب بشه. بالاترش اینه که سعی کنه نه تنها در راهی که عذاب داره هست صرف نکنه، بلکه صرف عبادت کنه. یه وقت خودم صرف گناه نمی کنه، ولی خب از مباحات استفاده می کنه، نه گناه داره نه ثواب. باز در این مرحله یه مرتبه شکر را انجام داده، خودداری کرده از این که در گناه مصرف. مرتبه بالاترش این است که نه تنها در گناه مصرف نمی کنه، بلکه اونه در راه عبادت خود را مصرف. حالا در راه عبادت مصرف کردن هم مراتبی داریم. همون بحث میاد که کسانی که عبادت میکنن با چه انگیزه عبادت میکنن، خوفن من النار یا طمعن فی الجنه یا قربتن الالله ابتغاء مرضات الله. به حسب این مراتب باز اون ارزش شکرش افزوده میشه. پس بعد از این که ادای احترام کرد، اولین مرتبه ای که فطرت انسانی اقتضا میکنه اینه که شکر زبانی اقلا بگه یه الحمدلله بگه. بعدش آدابی که در اینجا هست، مثل سجده کردن، صورت روی خاک گذاشتن رعایت. بعد اینو در گناه مصرف نکنه، بعد در عبادت مصرف کنه. در عبادت هم قصدش هرچی بهتر، قصدهای کاملتر باشه تا برسه به ابتغاء مرضات الله، مریدن وجه الله. خب اینا رو ما حسابش میکنیم اینجوریه، شکر اینجوری پدید میاد و اینجوری ممکن است مراتب کمالش رو طی کنه، به عالی ترین مرتبه شکر ممکنه برسه. حالا سوال میشه که ما همیشه هم چه حالتی برای شکر نداریم، چه کار کنیم که اصلا انگیزه شکر کردن داشته باشیم؟ درسته که آدم فطرتاً در مقابل کسی که یه نعمتی بهش میده دلش میخواد یک تواضعی بکنه، احترام برای طرف قائل بشه. اما اولا همون شما خیلی وقتا توجه ندارین که این نعمت‌ها رو خدا به ما داده. ثانیاً وقتی هم توجه میکنیم اینقدر کار و گرفتاری داریم که یا شکر نعمت‌ها نمی‌پذیریم. یه وقت هم بخوام شکر بکنیم یا الحمدلله خیلی هنر کنیم الحمدلله خواهد. اما اینکه این مراتب رو طی کنیم و به چنین فضائلی برسیم، این کما شکرهای کامل رو داشته باشیم، چیکار کنیم؟ جوری بشیم